برای فردا آماده باشه. یا یه مدیری که حالا چه تو یک سازمان دولتی چه تو یک سازمان خصوصی میدونه فردا یک دوتا از کارمندها، یک دوتا از کسانی که به او مراجعه خواهند کرد احتمال گله گذاری دارن، یا امروز گله کردن فردا میخواد بره این قضیه رو حل بکنه. گاهی میتونه دستور بده که این کارو بکنید از فضای، گاهی هم دستور لازمه، نمیگم همیشه باید، اما میشینه اندیشه میکنه من فکر این عزیزی که باش کار میکنم رو تغییر خواهم داد، من روحیش رو تغییر، من شرایط رو به او توضیح خواهم داد که چجوری در این بستری که داره کار میکنه بهتر یا بیشتر رشد بکنه. و این قضیه ادامه داره، ما بخوایم وارد فضای شهروندی بشیم، من باز تاکید میکنم، من نمیخوام بگم همه کارهایی که ما انجام میدیم مهرورزیه، نه، همه کارهایی که انجام میدیم مثل تار میمونه، پود اینها مهرورزیه. مهرورزی با کارهای مختلف در هم تنیده میشه، مهرورزی باعث قوام کارهای دیگه میشه. ما هممون شهروندیم، بله. و شاید شاهد یک سری رفتارهای ناخواسته و نابسامان و زشت از دیگران باشیم. میتونیم از این رفتارها بگذریم، یعنی فراموش کنیم، ندید بگیریم، انعکاس ندیم، ولی میتونیم برای تداوم مهرورزی در جامعه از هر شهروندی که کار نابسامانی دیدیم به شکل زیبا و در زمان مناسب به او گوشزد کنیم، با یک شکل خوب بهش بگیم. اگه یه خدمت اجتماعی از کسی دریافت میکنیم که راضی نیستیم، این بازخورد دادنه، اما میتونیم در بستر مهرورزی سوار کنیم، با ادبیات مناسب و به شکل مناسب به او تذکر بدیم تا مهرورزی تداوم پیدا کنه. همش برمیگرده به اون 30 دقیقه طلایی در هر روز که برای مهرورزی خودمون بسازیم.
خب اون 30 دقیقه میتونه کمک بکنه به زمانی که ما در اوج احساسات یا هیجانات سرشار هستیم، مثل خشم، مثل غرور که نمیتونیم جلوی خودمون رو بگیریم. به قول معروف در زمان عادی و معمولی و روال عادی ما هممون میتونیم آدمهای خوبی باشیم و به قول دیکته ننوشته غلط نداره. اون زمانی که ما توی اوج خشم قرار میگیریم توی روابطمون با فرزندان، با خانواده، با شهروندان، پشت فرمون، تو ترافیک، اونجا چطور میتونیم این رو مهار کنیم و همچنان مهرورز باشیم؟
قطعا راه‌حل‌های مختلفی هست، اما میگم این 30 دقیقه یکی از راه‌حل‌هاست.
این یکی از راه‌حل‌هاست.
اینجوری عرض کنم خدمتون، فریب دادن باید دیگری باشه، من بتونم فریبش بدم، من بتونم او رو به غلط مجاب کنم، اما وقتی با خودمم، دیگری نیست که بخوام او رو توجیه کنم، او رو گول بزنم، او رو فریب بدم. من تو 30 دقیقه که با خودم هستم تصمیم بگیرم کارهای خارج از مدار مهرورزی روزی که سپری کردم رو مرور کنم، به خودم بگم خوب بود یا بد بود. اون خشمی که شما میگه تو روز شعله ور میشه، من اگر در 3 نوبت خلوت خودم به خودم میگم چقدر کار زشتی انجام دادم، تو نوبت 4 حواسم جمع‌تر میشه و بعد ذهنم آماده میشه این کاری که 3 روز خلوت من رو به هم میزنه، ضیافت من با خودم رو خراب میکنه. من هر روزی که خشم میورزم تو اون 30 دقیقه آرامشی که میخوام رو پیدا نمیکنم.
بله.
دیگه برای اینکه روز 4 خلوت خودم با خودم به هم نخوره، بله، حواسم جمع‌تر میشه. و چه بسا تو اون 30 دقیقه 3 روز پشت سر هم خشم داشتم، 3 روز پشت سر هم در اون 30 دقیقه خلوتم به هم خورده، با خودم میگم فردا هم امکان داره تکرار بشه. از الان پیش بینی میکنم اگر فردی یه رفتاری رو نشون داد که من تو اون لحظه از کوره در میرم، 2 دقیقه قبل، 5 دقیقه قبل خودم رو از مسیر اون فرد دور میکنم، یا جملاتم رو آماده میکنم که من این جمله رو خواهم گفت و خواهم رفت. یعنی در بحران که خشم یکیشه، پرخاش یکیشه، عصبانیت یکیشه، اینی که شما یک یا 2 مسیر خروج از بحران رو از قبل پیش بینی کنید. و 3 روز هم خلوتم رو با خودم به هم زده. خیلی امیدواریم به روز 4 اتفاق بیفته. من اجازه میخوام یک جمله‌ام اضافه بکنم و اونم اینه که من خودم اهل توسل به امام حسین علیه السلامم. در این موارد متوسل بشیم، بگیم امام حسین شما اعتبار داری در درگاه خدا و دعات همانند دعای مادر و بلکه بالاتر مستجاب این درگاه. میخوام فردا از این گردنه‌ای که 3 روزه به اشتباه گذر میکنم من رو به یک شاه راه هدایت کنی. فردا روز خوبی خواهد شد
انشالله. خیلی متشکر از شما و توضیحاتتون راجع به مهربانی و دیگر مصادیقش با صحبت میکنیم و متشکر از شما شنوندگان گرامی که با برنامه ما همراه هستید در جستجوی آن تا ساعت 19.
هر که بودم، هر که هستم، بر کسی مربوط نیست، بر امام مهربان خود پناه آورده. جانم حسین
در جستجوی آن
آرام جان روح و روان. جانم حسین
اگه خواستیم کسی تشریب و ترهیبش بکنیم به مهربانی، مهربانی، عاشقی و دوست داشتن و محبت کردن و مودت کردن، باید خودمون شروع بکنیم، از خودمون شروع بکنیم، باید خودمون دلمون دریایی باشه. سعی کنیم اگه حرفی به کسی میزنیم که به دلش بشینه و اون یه راهی پیدا بکنه که به دیگران محبت بکنه، سعی کنیم راه خدایی باشه، راه الهی باشه، راهی باشه که هم خدا راضی باشه و هم خلق خدا انشاءالله.
خداوند مهربان همیشه بندگانش رو به محبت و مهربانی تشویق میکنه و اینکه ما خودمون میتونیم با کارهای مختلف این امر مهم رو تحقق بدیم و یادمون باشه وقتی که ما به دیگران به خصوص کسانی که نیازمند هستن مهربانی میکنیم، باعث میشه که زندگی خودمونم زندگی خیلی خوب و با آرامشی باشه و وقتی دلی رو شاد میکنیم دل خودمون شادتر از اون فرد میشه. پس هرگز مهربانی رو فراموش نکنید. با تشکر.
خدا مهربان است، ارحم الراحمین است. اهل بیت عصمت و طهارت مهربان هستند و ما هم که پیرو اونها هستیم باید مهربان باشیم نسبت به دیگران، نسبت به کسانی که ضعیف هستند. دل رعوف داشته باشیم و اونها کمک کنیم، کار خیر انجام بدیم براشون تا رستگار بشیم. کار خیر انجام بدید تا رستگار شوید. باشه، خدا نگهدار، موفق باشید.
صدای شما عزیزان رو میشنویم و لذت میبریم. خیلی متشکر از تماستون به تلفن 2265-2876. سلام به شما شنونده گرامی. احمد مهرانی خیلی متشکر از همراهیتون. سلام به شما خانم لیلی از تهران، گفتن که باید مهربانی کرد تا مهربانی دید، مثل دستگیری فقرا. خانم دنیا سلام به شما، عصرتون بخیر. به نظر من یک انسان با محبت و مهربان برای محبت کردنهای خودش تصمیم قبلی نمیگیره. مهربانی و محبت با شخصیتون گره خورده و در کلامی که به زبون میاره موج میزنه و انرژی میبخشه. در جای جای ایران عزیزمون، شهرها، استانها، روستاها، کوچه محله ها مردم عزیز و عاشق سهم خودشون رو ادا میکنن، دینشون رو ادا میکنن و تلاش میکنن که عشقشون رو اثبات بکنن، خدمت میکنن، تردد میکنن، برای اهالی محل سعی میکنن که خدماتی رو ارائه بکنن. قبول باشه از همه شما عزیزان و امیدواریم که امام حسین خودش به نظر لطف و عنایت خودش به همه ما توجه ویژه داشته باشه. ضمن این که هر استانی برای خودش یا هر شهری برای خودش یه سری آداب و رسوم و آیین خاص خودش داره که سالهاست بر اساس اون آیین، بر اساس اون سنت پیش میرن و مراسمی رو اجرا میکنن. امروز میخواییم بریم به یکی از شهرهای عزیزمون تبریز عزیز و زیبا، همکار خوب و گزارشگر ما خانم نگار قربانی. از همکاران مرکز آذربایجان شرقی میخوان که چند دقیقه راجع به مراسم تبریز صحبت بکنن. درود بر شما خانم قربانی، بفرمایید، خواهش میکنم.
به نام خدا خدمت شما شنوندگان عزیز برنامه سلام عرض میکنم. وقت شما عزیزان بخیر باشه. بنده نگار قربانی هستم، از استان آذربایجان شرقی و شهر تبریز در خدمت شما عزیزان شنونده هستم و همچنین ایام عزاداری حضرت امام حسین علیه السلام رو هم خدمت همه شما عزیزان تسلیت عرض میکنم. انشاءالله که در این روزها و شبها ما رو از دعای خیرتون بی‌نصیب نفرمایید. آداب و رسومی که در استان آذربایجان شرقی در ایام ماه محرم برگزار میشه خدمت شما میخوام صحبت بکنم که در خود آذربایجان شرقی مراسم و همینطور آیین‌های مختلفی برگزار میشه که خب از خود شروع ماه محرم تمامی نقاط استان و شهرمون با پرچم‌ها و نمادهای گوناگون عزای حسینی پوشیده میشن و آیین‌های عاشورایی هم با شور و شوق خاصی برگزار میشه. یکی از این مراسم، مراسم شاه حسین گویان هست در تبریز که از آخر شب شروع میشه، یعنی از حوالی ساعت 10 شب شروع میشه این مراسم تا ساعت حدوداً 1 شب که این عزاداری ها انجام میگیره در محلات قدیمی تبریز و دسته های عزاداری هستن که دیگه چوب دستی به دستشون میگیرن به نماد شمشیر و نوحه خوانی که انجام میشه در یک سری ردیف های منظم این دسته ها رو برگزار میکنن. علاوه این ما در شهرستان های مختلف هم عزاداری ها و این آیین های مختلف رو داریم، مثل مراسم علمبندی هست، مراسم شمع پایلماخ یا توزیع شمع که در شب عاشورا در تبریز در 40 مسجد مردم شهر تبریز شمع میذارن و به این آیین، آیین شمع پایلماخ میگیم ما. مراسم خیمه سوزانی هستش که حتی توی مراسم های شبیخانی هم برگزار میشه. یکی از شهرستان های استان ما شهرستان بخشایش هست که در اینجا مراسم شبیخانی به طور عظیم و گسترده برگزار میشه و حالا خیلی از عزیزانی که دوست دارن در این مجالس شرکت بکنن اونجا تشریف میبرند و توی این عزاداری ها شرکت میکنن. بازار مثقف و تاریخی تبریز که سابقه اقتصادی و تجاری و سیاسی و فرهنگی که داشته در فعالیت های مذهبی هم سابقه طولانی داره که آیین های گوناگونی در روزهای محرم برگزار میشه. شما ممکنه که حتی از طریق تصاویر تلویزیونی هم دیده باشید که در تیمچه مظفریه دسته های مختلف عزاداری، دسته های زنجیرزنی یا سینه زنی در اونجا حضور پیدا میکنند و عزاداری میکنن. پس بازار تبریز هم یکی از اون جاهایی هستش که آیین ها و مراسم ماه محرم در تبریز در اونجا اجرا میشه. خانم ها هم که مراسم هایی دارن در خانه ها و در مساجد برگزار میشه با عنوان امام حسین تعزیه لری که همین مراسم معمولا از خود روز عاشورا شروع میشه و تا 40 حضرت امام حسین علیه السلام برگزار میشه، یا آیینی هست به عنوان خاطر ساخلاماخ که تا 40 امام حسین علیه السلام خانم ها معمولا عزادار هستند. و همینطور مراسم علی اصغر بشیعی یا گهواره حضرت علی اصغر که در اون نوزادان شیرخوار رو با لباس رنگ سبز برتن میکنن و روزخوانی میکنن و به نوعی بعضی ها هم نذری برگزار میکنن و یا احسان دارن که نذر همون گهواره حضرت
علی اصغر میکنم. در کنار این حالا نذورات و احسان مراسم هایی که برگزار میشه و مردم در ایام ماه محرم به عزاداری حضرت امام حسین علیه السلام میپردازن. خیلی ممنونم از اینکه با ما همراه شدید. انشاءالله که عزاداری هاتون مورد قبول درگاه خداوند قرار بگیره و ما رو هم از دعای خیرتون بینصیب نفرمایید. خدا نگهدار.
Allah balam verdi, Allah balam verdi.
من پیک عشق هستم و نام بر حسین، اول فدای حرم خواهر حسین. لب تشنه ام ولی نزنم لب به آبها، لب تشنه ام ولی نزنم لب به آبها. سیراب می شوم فقط از ساغر حسین. گرد و غبار چهرم امضا نمود که مسلم جبین نسوده به غیر از در حسین. فطرس کجاست تا ببرد این پیام؟ باید سلام من برسد محضر حسین. دل واپسم برای علنگوی دخترش، دلواپس ربودن انگشتر حسین. مثل تنور لحظه به لحظه گداختم، نقشه کشیدند برای سر حسین. خولی و شمر از عددی حرف می زنند، حرف از 12 شد و از هنجر حسین. روی قنار تشنه صوت حجازیم تا که علم شود نوک نی منبر حسین. پایین پای اکبر او مدفن من است، در کوفه نیست مقبره نوکر حسین.
قبول دارین آدم با هم فرق دارن؟ بعضی ها رو که نگاه میکنی میبینی منتظر نشستن تا یه عیب و خطایی انجام بدی و انگشت اشارهشون رو به سمتت دراز کنن. یه دسته دیگه عادت کردن فقط بگن این کار رو انجام بده، اون کار رو نکن. اینطوری باشه بهتره و نباید اونطور کاری رو سمتش بدی. و خلاصه خیلی کمن افرادی که بی تفاوت باشن و هیچ نظری در مقابل رفتارت نداشته باشن. اینم یه جورشه دیگه. ولی میدونی؟ نمیشه به هیچ کدوم از این آدم ها اعتماد کرد، چون یه مشکل خیلی بزرگ دارن. اونا فقط عادت کردن دیگران رو نگاه کنن و خودشون رو نادیده بگیرن. این مشکل اصلی اینجور آدم هست. شخصی از امام حسین علیه السلام پرسید شریفترین مردم کیست؟ امام فرمودند اون کسی که پیش از اندرز دیگران خود پند گیرد و پیش از بیدار باش دیگران خود بیدار شد. شهادت می دهم همانا این شخص سعادتمند است.
بله، به امید سعادتمندی همه ما در همه لحظات زندگیمون، شنوندگان گرامی، شما در جستجوی آن رو میشنوید. اما با توجه به برگزاری مراسم عزاداری امام حسین در ایام محرم و سفر در جای جای ایران عزیزمون و اهمیت سلامت عزاداران، این رو میطلبه که مدیریت کنترلی و پیشگیری به ویژه کنترل عوامل محیطی در راستای حفظ و ارتقای سلامت عزاداران با برنامه‌ریزی منسجم و مدون صورت بگیره. میخوایم بخش سلامتی امروز رو با هم دیگه بشنویم.
بسم الله الرحمن الرحیم. فرهادی هستم، معاون مرکز سلامت محیط و کار وزارت بهداشت. به هر حال همونطوری که مردم عزیزمون مستحضر هستن، کرونا به هر حال فروکش کرده خوشبختانه و میزان ابتلایان به اون خیلی کاهش پیدا کرده، ولی به هر حال علاوه بر خود کرونا سایر بیماری‌های تنفسی هم به هر حال همیشه از قبل در کمین، خصوصا افراد پیر، افرادی که نقص ایمنی دارن، خانم‌های باردار و کودکان هست. پس توجه ویژه به تهویه مناسب محیطی که در اون قرار داریم اهمیت ویژه‌ای داره. حتما حالا با توجه به گرمی هوا در مراسم در واقع عزاداری های محرم باید توجه بکنیم که تهویه به صورتی باشه که هوای تازه وارد بشه و از یک سمت دیگه در واقع خارج بشه، و این ایدئال ترین شرایط هست که ما بتونیم این هوا رو در واقع تأمین بکنیم. پس لازمه قبل از اینکه ما جمعیتی رو در یک محیط بسته وارد بکنیم، حساب انجام تهویه مناسب رو حتما انجام بدیم. بهترین حالت برگزاری مراسمی هست که حتما پنجره های مقابل هم رو داشته باشه که بتونه از تهویه طبیعی استفاده بکنن. اگر تهویه طبیعی امکانش نباشه، همین کولرهای آبی با توجه به گرم بودن هوا به هر حال مناسب هست، و خب توصیه میشه که هوایی که میدمه مستقیما رو مردم نباشه و روی عزاداران نباشه و به شکل غیر مستقیم عمل تهویه رو انجام بده. هر جایی هم که شرایط مناسب هست، توصیه میکنیم که مراسم عزاداری ها در فضای باز انجام بشه و خب طبیعتا مخاطرات اون خیلی کمتر هست. فراموش نکنیم اگر علائم بیماری داریم، مثل سرماخوردگی های معمولی یا سایر بیماری های تنفسی، خب طبیعتاً بهتر اینه که ما در مراسم حاضر نباشیم و مراسم رو از طریق رسانه های عمومی، خصوصا صدا و سیما، در واقع تماشا بکنیم و شرکت کنیم.
میکنم 1 2 3. امروز سوم محرم سال 1402 و من یک روز به فراموشی نزدیکترم. من دکتر فاطمه نادری هستم، دستیار سابق مرحوم دکتر منوچهر دوایی. چند وقتیه علائم آلزایمر در من آشکار شده. اصلا دلم نمیخواد خاطرات شیرین کادر درمان توی روزای جنگ از خاطرم بره. برای همین ضبطش میکنم تا برام بمونه. یادمه توی بیمارستان اهواز کلی مجروح آورده بودن. مرحوم دکتر منوچهر دوایی 72 ساعت تو اتاق عمل بودن و بعد از 72 ساعت همه ما پرسنل بیمارستان بی جون یه گوشه نشسته بودیم، تا اینکه یادمه یه آقای به بیمارستان مراجعه کرد و گفت روز خسته کننده ای بود، امان از جنگ.
همکاران گرامی، همگی خسته نباشید، بعد از 72 ساعت کار سخت میتونید برید اقامتگاه استراحت کنید.
خیلی ممنون، شما هم خسته نباشین آقای دکتر. 72 ساعت تو اتاق عمل هستین.
خدا رو شکر که بهمون توان داد بتونیم این چند ساعت رو و این چند روز سخت رو پشت سر بذاریم.
من فقط تعجبم از بعضی از مردمی که درک نمیکنن آقای دکتر.
مردم چیو درک نمیکنن خانم؟
یه آقای اومده بود همین چند دقیقه پیش، میگفت سرما خوردم، برام نسخه بپیچید.
درسته.
بهش گفتیم آخه مرد حسابی 72 ساعت پرسنل توی اتاق عملن برای درمان مجروحا، اون وقت شما دردت یه سرماخوردگیه؟ بابا پرسنل ما خستن، تشریف بر خونه از یه گلگاو زبون بخور حل میشه.
یعنی ردش کردین رفت؟
آره دیگه آقای دکتر، اینها همون آقایی که داره میره، وقت رو بردن تو این بحبوحه جنگ بعضیا.
صداش کنین خانم.
بله؟
صداش کنین. خیلی سریع صداش کنین برگرده تو بیمارستان.
آقای دکتر ببخشید، مشکل ایشون یه سرماخوردگی ساده است.
خانم لطفاً صداش کنید. بیمار بیمار خانم، ما قرار نیست بین بیمارا فرق بذاریم. همچین چیزی تو سوگند پزشکی ما نبوده. صداش کنید لطفا سریعا.
چشم. آقا صاحب کنید، دکتر دوایی شما رو ویزیت میکنن. آقا صاحب کنید. آقا ببخشید من از شما عذر میخوام. بله تشریف بیارین. دکتر دوایی خستگی ناپذیر بود. مگه میشه 72 ساعت تو اتاق عمل باشی و سخت‌ترین جراحی‌ها رو انجام بدی و نهایتاً باز برای یه سرماخوردگی ساده به همون میزان دقت داشته باشی و برات مهم باشه؟ سرماخوردگی اون آقا برای همه ما بی اهمیت بود، ولی برای آقای دکتر نه. آقای دکتر دوایی رکورددار جراحی مجروحان تو جهان بود. تا یادم نرفته و حافظم یاری میکنه بگم که ایشون پزشک معالج دکتر چمرانم بودن. یادمه اون زمان به خاطر عملای پشت سر هم داروی بیهوشی خیلی دیر به جبهه میرسید. زمانی که نوبت به عمل دکتر چمران رسید داروی بیهوشی نداشتیم و ایشون باید هرچه سریع‌تر عمل میشدن.
خانم نادری اتاق عمل آماده است؟
بله آقای دکتر،
ولی مشکلی پیش اومده؟
به اندازه کافی داروی بیهوشی نداریم.
میدونم خانم، میدونم، در جریان هستم.
پس چطور قراره دکتر چمران عمل کنید؟
با مسکنایی که در اختیار داریم خانم.
یعنی امکان پذیر آقای دکتر؟
سخت اما امکان پذیر. در این مورد با خود دکتر چمران صحبت کردم و ایشون موافقت کردن. توکلتون به خدا باشه خانم، اگه معطل داروی بیهوشی بمونیم زمان رو از دست میدیم. اصلا معلوم نیست داروی بیهوشی به جبهه برسه یا نرسه و اینکه چطوری از اوضاع پیش بره.
بله آقای دکتر، پس بفرمایید، کاملا حق با شماست. بفرمایید آقای دکتر.